بعد از جنگ 33 روزه ژوئیه سال 2006، یک نویسنده عرب با چاپ مقاله ای ضمن انتقاد از برخورد غیر اصولی رژیم های عرب در برابر پیروزی چشمگیر حزب الله در جنگ با رژیم صهیونیستی نوشت: اگر سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان تابعیت یک کشور اروپایی یا غربی را داشت، هیچ شکی نبود که به نشانه سپاس و قدردانی از این پیروزی بزرگ برای او در میادین و پارک‌های عمومی تندیس نصب می‌کردند. چندی پیش نویسنده دیگری در واکنش به همکاری و همدستی برخی دولت‌های عربی با رژیم صهیونیستی در اقدام خائنانه برای ترور فرمانده مقاومت اسلامی لبنان تاکید کرد که حاج عماد مقنیه موجب عزت و سربلندی ملت‌های مسلمان بوده و اگر چنین شخصیتی تابعیت یکی از کشورهای اروپایی را داشت، از او در محافل فرهنگی و سیاسی تجلیل و قدردانی به عمل می‌آوردند. ولی افسوس که چنین شخصیت‌هایی در جهان عرب زندگی می‌کنند که معیارهای حاکم در آن وارونه است. آقای انیس نقاش، کارشناس مسائل راهبردی که از دوران نوجوانی همرزم و همراه حاج عماد مقنیه بوده، در گفتگوی اختصاصی با شاهد یاران خاطر نشان ساخته که حاج عماد کسی است که سران جنبش‌های آزادی بخش و بسیاری از شخصیت‌های مردمی جهان برای او احترام خاص قائل هستند. او در این مصاحبه ابعاد شخصیت زنده‌یاد فرمانده مقاومت حاج عماد را بازگو کرده که با هم گوش می‌کنیم. اولین سؤال رو درباره هویت حاج عماد مقنیه آغاز می‌کنیم. ایشون چه نقشی در جنبش اسلامی لبنان و قضیه فلسطین داشت؟
بسم الله الرحمن الرحیم. شهید حاج عماد مقنیه، مشهور به حاج رضوان، یکی از فرزندان غیور و شجاع لبنان بود. از زمانی که بحران فلسطین در نیمه قرن گذشته میلادی آغاز شد و مردم مسلمان و متدین جنوب لبنان گرفتار تجاوزگری‌های دشمن صهیونیستی شدند، آگاهی ایشان از دوران جوانی با اندیشه اسلامی و آرمان فلسطین شکل گرفت و فراگیری علوم دینی را از سن 15 سالگی در مدارس دینی علامه سید محمد فضل الله آغاز کرد. جهاد و فؤاد، دو برادر کوچکتر عماد، نیز این راه را ادامه دادند. عماد مقنیه و دو برادرش از دوران جوانی که جریانات چپگرا و ناسیونالیست در فضای سیاسی لبنان حاکمیت داشتند، به گرایشات اسلامی و پیگیری مسائل سیاسی و انقلابی و مقاومت ضد صهیونیستی روی آوردند. شهید عماد مقنیه از زمانی که خود را شناخت به انقلاب فلسطین نزدیک شد و در دوره‌های آموزشی نظامی و فرهنگی شرکت کرد و در زمینه شناخت مسائل سیاسی و مبارزاتی و کسب اطلاعات عمومی به کمال مطلوب رسید. در پی حمله رژیم صهیونیستی به لبنان در سال 1982، اوضاع سیاسی و اجتماعی این کشور رو به وخامت گرایید. حضور مقاومت فلسطین و حدود 300 هزار پناهنده فلسطینی در لبنان برای این کشور مشکل ساز شده بود. همچنین در آن مرحله موضوع بازگشت آوارگان فلسطینی به میهنشان در محافل سیاسی لبنان و میان احزاب ملی و توایف مسیحی کشمکش‌های تندی به وجود آورده بود. اما یورش اسرائیل به لبنان و اشغال بخش وسیعی از خاک این کشور مسئولیت نیروهای انقلابی و اسلامی را سنگین‌تر کرد و همه تلاش‌ها روی آزادسازی جنوب متمرکز شد. در این میان جریانات اسلامی لبنان که از انقلابیون فلسطینی پشتیبانی می کردند، ضمن ادامه پشتیبانی تلاش های فزاینده خود را برای آزادسازی جنوب به کار گرفتند.
آموزش نظامی و پرورش فکری و استعدادهای شهید مقنیه ابتدا همگام با مقاومت فلسطین آغاز شد. چه دلایلی موجب شد که ایشون به مقاومت اسلامی لبنان گرایش پیدا کنند؟
در حقیقت حاج رضوان از دو فرهنگ موازی برخوردار بود، یکی فرهنگ دینی و اعتقادی و دیگری فرهنگ سیاسی و انقلابی. با گرایش جنگ مسلحانه در چارچوب مقاومت فلسطین در جنبش فتح، مسئله عقیده به هیچ وجه مطرح نبود. هویت فکری و فرهنگی جنبش فتح فقط سیاسی و ملی بوده است. اما حاج عماد مقنیه از زمانی که خود را شناخت فعالیت‌های خود را با نیروهای اسلامی متحد آغاز کرد، چرا که در لبنان نیروهای اسلامی سنتی نیز حضور داشتند و به فعالیت‌های فرهنگی نیز دست می‌زدند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و در پی تشکیل حزب الله در لبنان، افراد بسیاری به اسلام و دینداری گرایش پیدا کردند. لذا شهید عماد مقنیه از سن جوانی به اسلام تعهد داشت و در ردیف اسلامگرایان راستین عمل می‌کرد.
آیا عماد مقنیه فرهنگ دینی خود را در مکتب علامه سید محمد حسین فضل الله آموخت؟
ایشان در کلاس‌های درس علامه سید محمد فضل الله شرکت می‌کرد، اما آموزش‌های نظامی و سیاسی خود را در کلاس آموزشی بنده در پادگان جنبش فتح آغاز نمود و چند دوره آموزش نظامی شرکت کرد.
چگونه با شهید مقنیه آشنا شدید؟
زمانی که حاج عماد مقنیه همراه تعدادی از جوانان مبارز لبنانی کوشید به انقلاب فلسطین بپیوندد، با ایشان آشنا شدم. این برادران مبارز تصمیم گرفته بودند در دوره‌های آموزش نظامی و فراگیری تکنیک‌های جنگ مسلحانه شرکت کنند و به انقلاب فلسطین کمک کنند. این اولین مرحله آشنایی من با شهید عماد مقنیه بود که بیدرنگ به پادگان نظامی پیوست.
رفتار ایشون در پادگان چطور بود؟
رفتار و کردار حاج عماد در پادگان نشان داد که او یک انسان وارسته و کم نظیر است و با دیگران تفاوت دارد. آنچه که شهید عماد مقنیه را از دیگران متمایز ساخته بود، تدین و تعهد او بود. در پادگان دو قشر از نیروهای آموزشی وجود داشت. قشری از برادران متدین لبنانی و قشر دیگری از وابستگان به احزاب و گروه‌های سیاسی چپگرا، ماویست و کمونیست و ملیگرا. شهید عماد مقنیه و شهید شیخ محرم عارفی دو تن از نیروهای متدین آن دوره آموزشی بودند. شیخ محرم عارفی مدت زمان نسبتاً طولانی فرماندهی گردان والفجر در شهر سیدا در جنوب لبنان را بر عهده داشت. این نیروها با اشغالگران صهیونیست می‌جنگیدند. نیروهای آموزشی شیعه و سنی در نمازهای مشترک جماعت پادگان شرکت می‌کردند. نیروهای آموزشی سکولار با نیروهای مذهبی شوخی می‌کردند و آنان را شیخ می‌نامیدند. به رغم تفاوت گرایشات سیاسی و مذهبی نیروهای آموزشی، ولی میانشان الفت و محبت وجود داشت. میزان بسیار بالای آمادگی و استعداد حاج عماد مقنیه و همرسته های او برای فراگیری انواع تاکتیک های جنگ مسلحانه از دیگر ویژگی های آنان بوده است. آنان می کوشیدند تاکتیک های جنگ مسلحانه و چریکی را خوب بیاموزند. حاج رضوان دیدگاه ها و سخنرانی های مربیان آموزش نظامی را یادداشت می کرد. با اساتید و مربیان به بحث و مناظره می پرداخت. برنامه هایی که در پادگان آموزش داده می شد راه بردی نبود و بیشتر جنبه تاکتیکی داشت، اما حاج عماد علاقه داشت شیوه های کمین، هجوم، جنگ و گریز، شناسایی و شیوه پاتک زدن به دشمن را فرا گیرد.
شهید مقنیه با کدام یک از رهبران سازمان آزادی بخش فلسطین ارتباط داشتند؟
در پی پیشرفت هایی که در عمل کرد و کیفیت فعالیت های حاج عماد مقنیه حاصل شد، بیدرنگ میان ایشان و خلیل الوزیر ابو جهاد مرد شماره 2 سازمان آزادی بخش فلسطین و سپس با یاسر عرفات ابو عمار رئیس سازمان آزادی بخش فلسطین ارتباط برقرار شد. من به علت این که از سال 1980 تا سال 1990 در فرانسه زندانی بودم، از رویدادهای لبنان بی خبر بودم، اما پس از آزادی و بازگشت به لبنان و تماس مجدد با حاج عماد بسیار غافلگیر شدم. به رغم بحرانهای فزاینده‌ای که در آن 10 سال گریبانگیر لبنان بوده و در نتیجه آن سازمان آزادی بخش فلسطین از این کشور خارج شده بود، اطلاع یافتم که میان شهید حاج عماد مقنیه و یاسر عرفات روابط دوستانه‌ای وجود دارد. در همان حال یاسر عرفات به رغم مشکلات فراوان که با آن مواجه بود، عقیده داشت که عماد مقنیه یک انسان بسیار جدی است و میتوان به او اعتماد کرد. گفتار و کردار ایشان یک نواخت بود. هرگاه قول میداد به آن عمل میکرد.
آیا با رهبران امنیتی و عملیاتی جنبش مقاومت فلسطین همچون ابو عیاد، ابو داوود و ابو حسن سلامه هم همکاری داشت؟
خیر، با افراد یاد شده ارتباط مستقیم نداشت.
در جنبش فتح چه مسئولیتی داشتید؟
در آن زمان مسئولیت روابط عمومی جنبش فتح را بر عهده داشتم و پرونده ارتباط مبارزان ایرانی با جنبش فتح به من واگذار شده بود. جنبش فتح به جنبش‌های انقلابی و مبارز در جهان کمک می‌کرد. برخی از گروه‌های لبنانی تقاضای اسلحه و امکانات می‌کردند و جنبش فتح هم به آنها اسلحه و امکانات می‌داد تا با اسرائیل بجنگند. از طریق جنبش فتح با انقلابیون ایرانی مانند شهید محمد منتظری، جلال الدین فارسی، شهید محمد صالح حسینی، شهید دکتر چمران که در لبنان مستقر بودند ارتباط برقرار کرده بودم. برخی از انقلابیون ایرانی به فلسطین اشغالی می رفتند و برای جنبش فتح اطلاعات جمع‌آوری می کردند. در آن زمان مسافرت ایرانیان به فلسطین اشغالی آزاد بود.
آیا انقلابیون ایرانی در لبنان آموزش نظامی هم می دیدن؟
مبارزان ایرانی در اردوگاه آموزشی منطقه الدامور در 15 کیلومتری جنوب بیروت دوره می دیدند. البته عماد مغنیه هم در دوره‌های آموزشی اردوگاه‌های الدامور و الجیح در شمال شهر سیدا شرکت می‌کرد. اردوگاه دیگری هم در نزدیکی شهر سور وجود داشت که تعداد زیادی از ایرانیان وابسته به تشکیلات جلال الدین فارسی و محمد منتظری در آنجا دوره می‌دیدند.
در این دوره‌ها چه نوع آموزش‌هایی می‌دیدند؟
به کارگیری انواع اسلحه و استفاده از مواد منفجره و شیوه جنگ پارتیزانی می‌آموختند. اصولاً جنبش فتح به هر متقاضی کمک می‌کرد. روزی عماد مغنیه از من اسلحه و امکانات تقاضا کرد. به او گفتم که تقاضای شما را به ابو جهاد منتقل می‌کنم. این تقاضا را با شهید ابو جهاد در میان گذاشتم و به او گفتم که یک گروه لبنانی متقاضی امکانات نظامی شده است. ابو جهاد گفت اگر این گروه می‌خواهد با صهیونیست‌ها بجنگد نیازهای او را تأمین کنید. روزی خواهد رسید که لبنانی‌ها با اسرائیل جنگ خواهند کرد. به همین دلیل حاج عماد میان ملت فلسطین شهرت یافته است. امروز فلسطینی‌ها اعتراف می‌کنند که حاج عماد بیش از فلسطینی‌ها برای آزادی فلسطین مبارزه کرده است.
موقعیت جنبش عمل در اون مرحله چی بود؟
در آن مرحله حدود 70% اعضا و هواداران احزاب سیاسی سکولار لبنان شیعه بودند. شیعیانی با گرایشات کمونیستی و ناسیونالیستی و ماویستی، چنان که بیشتر رهبران این احزاب مسیحی بودند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران همه چیز دگرگون گردید. جنبش عمل نیز که یک سازمان کاملا مذهبی نبود، برخی نیروهای مذهبی آن به انقلاب اسلامی گرایش پیدا کردند. حاج عماد مغنیه یک انسان مؤمن و نمازخوان و معتقد بود و در آن مرحله همکاری با جنبش عمل را نمی‌پذیرفت.
مهمترین دستاوردهای حاج رضوان چیا بود؟
در حقیقت عملیاتی که شهید عماد مغنیه و همرزمان او بر ضد نیروهای چند ملیتی و اسرائیلی انجام دادند، معادلات بین المللی را به هم ریختند. سیاست‌های راهبردی غرب و اسرائیل را در منطقه سرنگون کردند. عماد مغنیه یک حزب سیاسی محلی و یا یک گروه شبه نظامی لبنانی را سرنگون نکرد، بلکه معادلات سیاسی غرب و طرح‌های رژیم صهیونیستی را در منطقه سرنگون کرد. در جنگ با برترین قدرت‌های بین‌المللی یعنی پیمان آتلانتیک شمالی و اسرائیل و برخی دولت‌های غربی به پیروزی دست یافت و آنها را از لبنان بیرون راند. فراموش نشود که نیروهای آمریکا، فرانسه، ایتالیا و انگلیس در آن شرایط در پی استقرار در لبنان انواع سلاح‌های پیشرفته از قبیل هواپیماهای جنگی و ناوشکن‌های مدرن مانند ناو موشک‌انداز نیوجرسی را به همراه خود به لبنان آورده بودند. افزون بر نیروهای ناتو، ارتش اسرائیل هم نیمی از خاک لبنان را در اشغال داشت. به رغم همه این نیروهای تا دندان مسلح، این جوانان پرشور و انقلابی اراده کردند و با نیروهای غربی و اسرائیلی به مقابله پرداختند و آنها را از کشورشان بیرون راندند. بنابراین مهمترین و اولین پیروزی حاج عماد مغنیه پیروزی بر نیروهای پیمان ناتو بود. دومین پیروزی هم در سال 2000 با آزادسازی جنوب لبنان تحقق یافت. این پیروزی نشان داد که اسرائیل توانایی دفاع از یک کمربند امنیتی یا دفاعی را هم ندارد. با آزادسازی نوار اشغالی جنوب برای اسرائیل ثابت شد که مزدوران لبنانی هرگز توانایی حمایت از شهرک‌های صهیونیست نشین شمال اسرائیل را از ضربات کوبنده رزمندگان مقاومت ندارند. زیرا در جنگ آزادی بخش سال 2000 هم اسرائیل متحمل شکست سنگین شد و هم مزدوران لبنانی شکست خوردند و ارتش مزدور آنتوان لحد فرو پاشید. سومین پیروزی حاج عماد مقنیه در جنگ 33 روزه ژوئیه سال 2006 بود. حزب الله در این جنگ نشان داد که توانایی جلوگیری از پیروزی نظامی و سیاسی اسرائیل در هر گونه جنگ احتمالی بر ضد لبنان را دارد. اسرائیل در جنگ گذشته با لبنان نمی‌خواست دوباره سرزمین‌های این کشور را اشغال کند، چرا که از جنگ‌های گذشته عبرت گرفته بود، اما شیوه بمباران مراکز حیاتی و مناطق مسکونی را به کار برد تا شاید با این شیوه بتواند لبنانی‌ها را به تسلیم وادار نماید، اما در این شیوه هم شکست خورد.
بعد از شنیدن خبر شهادت عماد مقنیه چه واکنشی نشون دادید؟
پس از شهادت حاج عماد روزهای سختی را پشت سر گذاشتم. ایشان در میدان جنگ با دشمنان به شهادت نرسید، بلکه جنایتکاران سنگدل در یک اقدام تروریستی و ناجوانمردانه او را به شهادت رساندند. شهادت او را به این طرز فجیع، به ویژه پس از پیروزی‌های بزرگ حزب الله بر اسرائیل، هرگز پیش‌بینی نمی‌کردم. این اقدام تروریستی به گونه‌ای بود که مهمترین سرویس‌های اطلاعاتی و جاسوسی غرب و اسرائیل و برخی دولت‌های عربی در آن دست داشتند و نشان داد که شهید عماد مقنیه یک فرد عادی نبوده، بلکه یک فرمانده بی‌نظیر به شمار می‌رفته است.
آیا از جزئیات ترور مقنیه اطلاع دارید؟
شنیده بودم که حاج عماد در 6 ماه آخر حیاتش اغلب فعالیت‌های خود را در خارج از لبنان متمرکز کرده بود. برای تقویت ساختار سازمان‌ها و جنبش‌های غیر لبنانی مانند جنبش‌های مقاومت در عراق و فلسطین و غیره عمل می‌کرد. از سوی دیگر عماد مقنیه هنگام سفر به سوریه مسائل امنیتی را مانند لبنان رعایت نمی‌کرد. در سوریه امنیت نسبی وجود دارد و تا حدودی میتواند به رفت و آمدهای او کمک کند، لذا سرویس‌های جاسوسی از این نقطه ضعف بهره برداری کرده و در فرصت مناسب او را ترور کردند. وقتی به ایران هم میآمد به او هشدار میدادم که مواظب خودت باش. درست است به جمهوری اسلامی آمده است، ولی امکان دارد عناصر گروهک‌های منافق که برای آمریکا کار میکنند او را ترور کنند.